بچه های کلاس مشاعره بذاره و یکی یکی همه رو از صحنه محو کنه. اونقدر حافظه بالایی داشته و مخصوصا حافظ رو خیلی حفظ بوده، کار به جایی میرسه که مسابقه میگذارن در مدرسه با حضور معاون و مدیر مدرسه و ایشون یک تنه از پس همه دانش آموزا برمیاد و قدرت حافظه خودش رو به رخ میکشه. اما غیر از این که خب به هر حال بحث شیرینکاری‌های دوران کودکی هست، در کلاس چهارم و پنجم که بوده فریدون مشیری شروع می‌کنه به حفظ کردن بخش‌هایی از شاهنامه، از جمله جنگ رستم و اشکبوس و رستم و اسفندیار رو به طور کامل بدون وقفه می‌خونده و از بر بوده. و کمی بالاتر که میاد در کلاس پنجم و ششم ابتدایی شروع میکنه خودش به سرودن شعر، البته شعر که میتونیم بگیم به نظم پردازی، و اینکه با شیرین کاری های مخصوص اون سن نام مدیر و معاون مدرسه و دبیر مربوطه رو در شعر خودش میاره و این باعث میشه که در مدرسه شهرتی دست و پا کنه، به حدی که مدیر و ناظم مدرسه حضور پیدا میکنن در کلاس که شعر این شاگرد رو بشنون. خب در دبستان همت درس میخونده و شعری که گفته بوده چند بیتش رو خدمتون میخونم. دبستان همت بود چون بهشت، شود نیک در این مکان سرنوشت. خب به هر حال از لحاظ وزن و قافیه و تمام و اصول شعری، حالا گذشته از این که خب شعر تعریف دیگری داره، اما هیچ چیزی از قدرت و قوت شعری کم نداره. و در ادامه، مدیرش چو مستوفی باوقار، بود ناظمش خاتمی بردبار. تمام دبستان به هم مطمئن، معلم دیکته خانم مؤتمن. ببینید اینجا یک سکته وزنی داره، معلم دیکته خانم مؤتمن، که به هر صورت این نشون میده که چقدر ذهن خلاقی داشته و چقدر هم سرشار از حافظه شعری بوده که میتونسته این قافیه پردازی ها رو کنار هم بیاره. و این به هر حال از نکات خیلی مهمی هست که من فکر کنم شخصیت شعری فریدون مشیری رو از کودکی شکل میده. زیاد خواندن متون کلاسیک و از جمله این چند شاعری که نام بردم و من خب به یاد دارم، همیشه هم یاد میکنم از محمود مشرف آزاد تهرانی، میم آزاد، او هم چون شیفته نظامی بود و نظامی رو کافی میدونست، واقعا اگر کسی بخواد ادبیات رو دنبال کنه، در مورد فریدون مشیری هم فکر میکنم تصویر پردازی ها و قدرت تخیل بخش زیادیش مربوط به خواندن نظامی میشه.
تصور نمیکنید آقای دکتر بفتایی، این آشنایی و سیر در دنیای ادبیات کلاسیک ما، شعر کلاسیک ما، مثل نظامی که اشاره داشتید، همینطور سعدی، حافظ، مولانا، عاملی شده باشه برای شکلگیری در واقع ژرف و عمیق شعر این بزرگواران؟
البته همینطور هست. به هیچ وجه قابل انکار نیست که تأثیرگذاری شعر کهن بر شعر معاصر اونقدر عمیق و ژرف هست که میشه تشبیه کرد به ریشه یک درخت، که اگر ریشه را ازش بگیری دیگه اون عامل تغذیه از بین میره و احتمالاً اون درخت هیچ وقت بارور نمیشه. در مورد ادبیات معاصر هم به همین شکل هست. با هر کدوم این بزرگواران بنده از نزدیک یا از سخنرانی ها مصاحبه هاشون آشنایی داشتم، همه تأکید داشتن بر اینکه حداقل شاعرانی که ما به عنوان قله های ادبیات کهن میشناسیم رو یک شاعر باید مطالعه کنه، هرچند دیگه اون ضرورت قدیمی شعر که در شمس قیس رازی هست که شاعر باید 20,000 شعر را از بر باشد تا اسمش رو شاعر بگذاریم، اونها دیگه از میان رفته. اما واقعا این ضرورتی است که چقدر شعر میخوانیم و چقدر در ما رسوب میشه و از فیلترهای ذهنی ما عبور میکنه. این به هر حال نکته بسیار مهمی است که امروز چون بحثمون فریدون مشیری هست، در شعر ایشون هم کاملا این دیده میشه.
میشه در خاک داستان مختصری داره یه وقت خدای نکرده بعضی ها به خودشون نگیرن که چون به دلائلی به هر حال وطن عزیزشون رو ترک کردن. من قصد ملامتی دارم به اونها ابدا هم چیزی نیست. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقیست میمانم. من از اینجا چه میخواهم نمیدانم.
من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم، من اینجا تا نفس باقیست میمانم. من از اینجا چه میخواهم نمیدانم.
در چاپ تهران هستیم، چاپ تهران، با نگاهی به زندگی و آثار فریدون بشیری با دکتر محمد مفتایی.
در بخش دیگر اگر اجازه بفرمایید من اشاره کنم به عامل احساس در فریدون بشیری. خب هر کسی در زندگی خودش احتمال داره عزیزانش رو از دست بده و این یک چیز اجتناب ناپذیره، اما ایشون بعد از دست دادن مادرشون 2 سال در واقع سرپا نمیشن و مدام بیماری های مختلف و بستری شدن حتی در بیمارستان. و اینکه میخوام به اینجا برسم، این احساس انقدر زلال و لطیف بود که در طول حیات شاعری او تبدیل میشه به شعرهای بسیار زیبا و دلنشین که در وصف مادر گفته شده،
در همون دوران عزلت و در واقع تنهایی.
بله دقیقا در همون تنهایی های حاصل از دست دادن مادر. یه شعری در همون سنین کم البته از ایشون هست که شعر بسیار پر احساسیه و انقدر ساده و صمیمی و دلنشین که خود فریدون مشیری هم اشاره میکنه در صمیمیت زبانش، این شعر رو مثال میزنه که من یکی از عوامل موفقیتم سادگی بیانم و صمیمیت منه. ایشون میگه مادرکم شادروان چون نسیم، شیفته نرگس شیراز بود. مادر و نرگس دو نسیم لطیف در چمن خانه به پرواز بود. نیست عجب گر نفس نرگسم این همه جادویی و جانپرور است. بویی از آن آیت خوبی در اوست، راست بگویم نفس مادر است. اینجا گل نرگس رو در واقع با مادر مقایسه میکنه و اثراتی که از مادر در اون گل مونده رو چقدر زیبا و چقدر صمیمی بیان میکنه. درباره حساسیت فریدون مشیری و روحیه شاعرانش، این ماجرا فقط محدود به مادر و نزدیکان نمیشه. در ادامه در واقع در اولین قدم شاعری جدی برای فریدون مشیری یک شعری ثبت شده در دفتری که خب به طور کامل منتشر نشده و مربوط به سالهای کودکی و نوجوانی شاعر هست. خودش یک مجموعه کاملی است که تحت عنوان دفترهای دبستانی و دبیرستانی خودشون نامگذاری کردن. اولین شعرشون مربوط میشه به 17 آذر 1321، نخستین شعر جدی فریدون مشیری. اونجا هم باز این حساسیت حالا یه جنبه اجتماعی پیدا میکنه و مربوط میشه به جنگ جهانی و خیلی غیر قابل انتظاره برای یک نوجوان 16 ساله که با اون روحیه لطیف یه همچین شعری رو بگه. کودکی رفت و جوانی آمد، حیف کین جنگ جهانی آمد. هر طرف جنگ پی مشتی خاک، هر طرف ناله رود بر افلاک. و البته شعر بسیار طولانی است، اما از یک نوجوان 16 ساله واقعا چیز عجیبی است. و البته الان که به اینجا رسیدیم و من دارم اینا رو ذکر
می‌کنم، ما شاعران نوپرداز کمتر شاعری رو واقعا پیدا می‌کنیم که این نگاه رو از کودکی و جوانی در سرایش شعر داشته باشه.
بله دقیقاً فرمایشم کاملا صحیحه. این که من این پله پله می‌بینم این رشد رو که چقدر به سمت اجتماعی شدن میره و در واقع احساس می‌کنم یک حماسه فردی در درون شاعر تبدیل میشه کم کم به یک حماسه اجتماعی و مسائلی که در پیرامون ما وجود داره. میخواستم در این بخش که خب اشاره کردیم به این نمونه ها یادی کنم و به هر حال ادای دین کنم به نویسنده کتاب آسمانی تر از نام خورشید، شاعر گرانقدر محمد علی شاکری یکتا، که ایشون این کتاب رو تدوین کردن، زندگی و شعر فریدون مشیری، در مجموعی که انتشارات سالس حدود 30 کتاب منتشر کرده از این مجموعه، واقعا سند خیلی معتبر و دقیقی برای شناخت فریدون مشیری هست و توصیه میشه به کسانی که دلشون میخواد بیشتر فریدون مشیری رو بشناسن این کتاب دو جلدی خیلی ارزشمند رو حتما مطالعه کنن. اما در ادامه بحثی که با شما داشتیم، فریدون مشیری یکی از اولین کسانی است که نگران محیط زیسته و از شاعران معاصر جزء در واقع طلایه‌داران این جنبش هست. اینکه محیط رو آلوده کنیم یا نکنیم الان چقدر در موردش صحبت هست. ایشون در دهه 20 و در شرایطی که خیلی نوجوان بوده و بعد در سالهای بعدش همینطور این نگرانی رو با خودش داشته. در شعرهایی که از فریدون مشیری میخونیم در مورد قضایای مختلفی که مربوط به زندگی انسانها میشه، حتی رفتن به کره ماه، فریدون مشیری در این مورد شعر داره. عرض کردم در مورد آسیبهای زیست محیطی خیلی نگران و من احساس میکنم اینو خودم ساختم، این تشبیه خودم هست، حالا چقدر درست باشه بعدن قضاوت خواهد شد. فریدون مشیری مرغ بوتیمار عصر معاصر بود. خب بوتیمار رو اشراف دارید، من برای شنوندگان عزیز هم عرض کنم، پرنده ایست که کنار دریا می نشینه و همش قصه می خوره اگه این آب دریا تمام بشه چه اتفاقی می افته. و فریدون مشیری واقعا اینطور بود، نگران برای زندگی انسانها، آینده بشر چه خواهد شد. در شعرهای بسیاری از فریدون مشیری این رو می بینیم که مدام سوال می پرسه بشر داره با خودش چه می کنه، آینده بشر اینطور که پیش میره به کجا میرسه، طبیعت چه خواهد شد. و خب این در ادبیات ما کم نظیره و میتونیم او رو از طلایه‌داران این حرکت محسوب کنیم.
همه میپرسن چیست در زمزمه مبهم آب، چیست در همهمه دلکش برگ، چیست در بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به جرفای خیال.
در رادیو تهران هستیم در برنامه چاپ تهران، نگاهی خواهیم داشت به زندگی و آثار فریدون مشیری با آقای دکتر محمد مفتاحی، منتقد، شاعر و پژوهشگر.
خب فکر میکنم الان دیگه وقتش باشه که یه مقدار عبور کنیم بریم سراغ دوران بزرگسالی و شعرهایی که رسمیت داد به هنر شاعری فریدون مشیری، و در اینجا مجبوریم خب یک مقدار از خصوصیات شعری فریدون مشیری هم صحبت کنیم. فریدون مشیری همونطور که یک بار هم عرض کردم از شاعرانی است که خیلی متعهد به زبان اصیل فارسی و در شعر به وزن و اصول و قواعد شعر کهن فارسی تا پایان حیات شاعری خودش باقی موند و تأکید داشت حتی برای توصیه به جوانانی که راه شاعری رو قرار دنبال کنند، اینکه حتما علاوه بر خواندن شاعران کهن وزن و قواعد شعر فارسی رو حفظ کنند. و البته این هم با توجه به جریاناتی که در عصر معاصر شناختیم از شاعران متفاوت حیاتی بود، چون به نظر بنده اگه قرار بود که همه موارد یک جا از دست بره، شاید ما الان زبان فارسی و شعر فارسی رو به این شکلی که هست هم نداشتیم. بنابراین فریدون مشیری پافشاری میکنه و در سرودن اشعاری به سبک نهایتاً شعر نو، یعنی از قصیده و غزل و قالب‌های دیگر شعر فارسی میرسه به شعر نو و فراتر از اون نمیره و همواره در شعر نو فارسی باقی میمونه و با حفظ احترام به نیما که همواره به عنوان یک سرمنشای بسیار عالی برای پیروان شعر نو فارسی میشناسه در همون مکتب باقی میمونه. همونطور که عرض کردم با توجه به روحیات حساس فریدون مشیری چند جنبه در شعر فریدون مشیری میبینیم. بخشی از شعرها کاملا فردی هستند، بعضی از شعرها اجتماعی هستند و بعضی از شعرها همونطور که اشاره شد نگرانی برای محیط زیست و آنچه که پیرامون ما میگذره و این تا پایان ادامه داره. از جذابیت های شعر مشیری گفتن اونقدر تکرار شده و اینقدر گفتن که فکر نمی کنم تو این برنامه خیلی بهش بپردازیم. فقط یک اشاره کوتاه می کنم، این که فریدون مشیری یک شعری داره که با عبارت با عشق تمام میشه. وقتی در محفلی در شب شعر این رو میخوند انقدر طرفدار و دوستدار داشت که اون بخش آخر با عشق رو همه با صدای بلند تکرار میکردن با شور و هیجان. و چون سبک شعری در شعر او از پیش تعیین شده بود، قافیه ها رو حدس میزدن و قافیه ها رو میخوندن و این نشون میده که شعر فریدون مشیری چقدر شعر مردمی و چقدر شعر مورد توجه مردم بود. و نشانش هم این که بعد از سالیان سال که الان ارزش شعرهای قوی و ماندگار معاصر تازه شناخته میشه، فریدون مشیری هم جز بهترین ها و به یادماندنی ترین شاعرهای معاصر باقی مانده است.
به خاردار جهان گل به دامنم با عشق، صفای روی تو تقدیم میکنم با عشق، میان این همه ظلمت به سان آتشگاه همیشه گرمم، همواره روشنم با عشق، همین نه جان به ره دوست میفشانم شاد، به جان دوست که غمخوار دشمنم با عشق، به دست بستم ای مهربان نگاه مکن که بی ستون را از پا درافکنم با عشق، دوای درد بشر یک کلام باشد و بس که من برای تو فریاد میزنم با عشق.
استاد کوچولی عزیز، در مورد شعرهای فریدون مشیری صحبت میکردیم. خب یکی از مشهورترین شعرهای او شعر کوچه هست و من میدونم که شما این شعر رو اجرا کردید با صدای زیباتون، ممکنه در این مورد هم برای ما حرف بزنید؟
البته آنچه که در واقع به روی کاست رفت شعر کوچه در دهه 60 بود، اما آشنایی من با شعر کوچه برمیگرده به همون دهه 50 و یک گوینده بسیار خوش صدا، فریخته و آگاه، مرتضی اخوت بود که صدای خبری داشت، اما دانش و آگاهی و تسلطش به شعر هم بی‌نظیر بود، به ویژه شعر نو. خاطرم هست که من در دوران دانشجویم از رادیو، در یک بعد از ظهر بود، در یک برنامه رادیویی شعر کوچه رو شنیدم، شعر کوچه‌ای که باش زندگی میکردیم، یعنی نسل در واقع جوان و نوجوان دهه 40 و 50. آنچه که برای من پرجذبه بود آهنگ، در واقع وزن و حرکت آهنگینی بود که مرتضی اخوت با شعر کوچه دنبال میکرد. بسیار متفاوت بود، حتی متفاوت از اجرای خود فریدون مشیری. فریدون مشیری آهنگی در اجرای کوچه داشت، اما آنچه که اخوت ارائه داد در این برنامه رادیویی و من دنبال کردم، و خیلی سخت بود پیدا کردن این اجرا و ضبط کردم و باهاش تا به امروز به راستی زندگی کردم. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم. اگر نگاه بکنید آهنگ متفاوته. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغست خاطر خندید، عطرست خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواست گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.
آهنگی حاکم است بر این نقل و روایت که بی تردید من از مرتضی اخوت تقلید کردم، کاملا متفاوت هست که شما به عنوان یک پژوهشگر و منتقد حس میکنید. اما به راستی چه اتفاقی افتاد که شعری مثل کوچه ایران رو فرا گرفت؟ یک دریغ، یک تأسف، یک حسرت خوری برای یک عاشق شیدا و گذر از آن کوچه که در دلتنگی ها با یار همراه بود. این حس دلتنگی، حس از دست دادن، حس دریغ خوردن ها، به گمان من اینها همه سبب شد که بسیاری از شیفتگان شعر نو، به ویژه شعر روز، دلباخته شعر کوچه فریدون مشیری. و دشوار هست براستی شعری که به نسبت طولانی هست چطور این اتفاق میفته و واقعا نسلی شیدا و شیفته شعر کوچه فریدون مشیری بشند.
استاد کوچه عزیز، نمیدونم چقدر با من هم عقیده باشید، من تصور میکنم این ماجرا مربوط به قدرت عشقه و یاد اون شعر تقریبا مشهور کوچه بازاری میفتم که همه حفظن، به جز از عشق که اسباب سرافرازی بود، هرچی دیدیم و شنیدیم همه بازی بود. واقعا آنچه که باعث میشه شعری مثل شعر کوچه فریدون مشیری، یا فرض کنید مثل شهریار با اون داستان آمدی جانم به قربانت، اینها واقعا قدرت عشقه. و من فکر میکنم ماندگاری فریدون مشیری، اهمیت دادن به این احساس، اون احساس لطیف و پاک نگه داشتن فضای ذهن و دل در مسیر زندگی، این باشه باعث ماندگار شدنش. و البته که فقط شعر کوچه نیست، شعرهای بسیاری از او به یاد مانده، اما شعر کوچه یک معجزه خاصی داره و هم عقیده هستم با شما که تا ابد خواهد ماند و بر زبانها جاری خواهد بود.
یادم آمد که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان محترم. خوشحالم که همچنان در بخش نخست برنامه شبکه رادیویی تهران با ما همراه هستید. میخوام دعوت کنم بالام ساعت 13:30 شنونده آخرین برنامه در این بخش با عنوان در این هفته باشید. این برنامه به طور زنده تقدیم حضورتون میشه.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.